صفحه 620. دیروز صبح پرنس اینجا بود. ضمن حرفهای دیگرش مرا قانع کرد که به ویلایش بروم. من پیش از آن هم می دانستم اصرار خواهد کرد. یقین داشتم. چنان که عادت دارد بی ملاحظه و رک و راست خواهد گفت مردن میان مردم و درخت ها مطبوع‌تر است. اما امروز صحبت از مردن نکرد. گفت زندگی میان مردم و درخت ها. ولی خب حالا در وضعی که من دارم دیگر این یا آن بیان تفاوتی نمی کند. از او پرسیدم منظورش از این که مدام صحبت از درخت هایش می کند چیست؟ و چرا اینقدر درخت هایش رو به رخ من می کشد؟ و خیلی تعجب کردم چون برایم توضیح داد. از قرار معلوم خودم همان شب اول گفته بودم که به پاولوس که آمدم تا آخرین بار دار و درخت را تماشا کنم. وقتی به او گفتم آدم که دو روز دیگر باید بمیرد چه زیر درخت باشد چه روبروی دیوار و دو هفته زندگی که ارزش این حرفها را ندارد، فوراً به من حق داد. ولی عقیده دارد که دیدار سبزه و تنفس هوای پاک حتما در حال جسمانی بیمار اثر دارد و در بهبود آشفتگی و کیفیت خواب بی تأثیر نیست و شاید پریشانی آن را سبک کند. من خندیدم و به او گفتم که حرف زدنش به ماتریالیست ها میماند و او با همان لبخند خاص خود جواب داد که همیشه ماتریالیست بوده است. از آنجا که او هرگز دروغ نمیگوید این حرفش اهمیت دارد. لبخندش دلنشین است. من حالا سر فرصت تماشایش کردم. نمیدانم حالا دوستش دارم یا نه. فعلا فرصت پرداختن به این چیزها را ندارم. باید بگویم که کینه 5 ماه هم نسبت به او از 1 ماه پیش فرو نشسته و کسی چه میداند شاید بیشتر برای دیدن او بوده که به پاولوس آمدم. ولی پس چرا اتاقم را ترک کردم؟ محکومان به مرگ که گوشه انزوای خود را ترک نمی کنند. اگر من تصمیم قطعیم را نگرفته بودم و به عکس قصد داشتم تا ساعت آخر منتظر بمانم، البته به هیچ قیمت اتاقم را ترک نمی کردم و پیشنهاد او را به تغییر منزل و مردن در پاولوسک نمی پذیرفتم. باید عجله کنم و این توضیحات را هر طور شده تا صبح نشده تمام کنم. بنابراین فرصت دوباره خانی و اصلاح نوشتم را نخواهم داشت. دوباره خانی هم همون فردا خواهد بود که آن را برای پرنس و دو سه شاهدی که امیدوارم در منزلش پیدا کنم می‌خوانم. از آنجا که یک کلمه دروغ در آنچه می‌نویسم نیست و همه حقیقت محض است، حقیقت آخر و روشن، از حالا کنجکاوم بدانم که اثر این خواندن در آن ساعت و دقیقه روی خودم چه خواهد بود. گرچه بیهوده نوشتم حقیقت آخر و روشن، وقتی 2 هفته بیشتر از عمر آدم نمانده و حتی صرف نظر از این حال دروغ چه معنی دارد؟ 2 هفته زندگی که ارزش دروغ گفتن ندارد و همین محکمترین گواه راستگویی من است. توجه، نباید غافل باشم از این فکر. آیا در این دقیقه یا دقایق من دیوانه نیستم؟ با تأکید به من گفته اند که مشاعر مسلولان گاهی در آخرین مراحل بیماری موقتاً آشفته می شود. فردا این نکته رو باید ضمن خواندن این مطالب از روی عکس‌العمل شنوندگانم تحقیق کنم. این مسئله رو باید حتما با دقت کامل معلوم کنم وگرنه هیچ کاری رو نمی شود شروع کرد. به نظرم همین الان حرف بسیار احمقانه‌ای زدم ولی فرصت اصلاح آن را ندارم. از این گذشته مخصوصاً عهد می‌کنم که حتی 1 سطر از این نوشته را عوض نکنم. حتی اگر متوجه بشوم که نوشتم هر 5 سطر 1 بار حاوی تناقض است. مخصوصاً می‌خواهم فردا ضمن خواندن ببینم آیا مسیر منطقی فکرم درست است یا نه. آیا متوجه اشتباهاتم می‌شوم و در نتیجه آیا فکرهای این 6 ماهم در این اتاق منطقی بوده است یا هزیان؟ اگر همین 2 ماه پیش مثل امروز قرار می شد که اتاقم را برای همیشه بگذارم و بروم و از این دیوار خانه میر خداحافظی کنم، اطمینان دارم که غصه‌دار می شدم. اما امروز هیچ احساسی ندارم، گرچه فردا اتاقم و دیوارم را برای همیشه ترک می کنم. بنابراین اعتقاد من به اینکه 2 هفته زندگی ارزش افسوس ندارد و آدم نباید تسلیم هیچ احساسی بشود بر طبیعت من چیره شده و چه بسا همکنون بر همه احساسهای من حاکم باشد. ولی آیا واقعا حقیقت دارد؟ حقیقت دارد که تن من کاملا مغلوب شده؟ اگر الان مرا شکنجه می کردن فریاد نمی زدم و آیا می گفتم 2 هفته زندگی ارزش ندارد که آدم فریاد بزند و درد را احساس کند؟ ولی آیا حقیقت دارد که من 2 هفته دیگر بیشتر زنده نخواهم بود؟ آن روز در پاولوسک دروغ گفتم. به چیزی به من گفته بود و حتی مرا ندیده بود. اما 1 هفته پیش کیسلا رودوف را که دانشجوی پزشکی است بالای سرم آوردند. او ماتریالیست است و نه فقط به خدا بلکه به هیچ چیز اعتقاد ندارد. من درست به همین دلیل خواستم که او را بیاورند. کسی را می‌خواستم که عاقبت حقیقت اوریان را به من بگوید و اهل دلسوزی و شیرماری نباشد و روک و راست حرف بزند. او همین کار را کرد و نه فقط با طیب خاطر حقیقت را به صراحت به من گفت، بلکه حتی از اینجور حقیقت گویی لذتی نمایان می برد که البته این دیگر به عقیده من چندان لازم نبود. او بی ملاحظه و به صراحت به من گفت که نزدیک یک ماه از عمرم باقی است و اگر شرایط مساعد باشد شاید هم کمی بیشتر، ولی بعید هم نیست که خیلی زودتر از یک ماه بمیرم. او معتقد بود که ممکن هم هست که کارم با مرگی ناگهانی تمام شود، حتی مثلا همین فردا. این جور مرگ دیده شده. می گفتم این پریروز بانوی جوان مسلولی اهل کالومبا که وضعش شبیه وضع من بود، می‌خواسته است برود بازار آذوقه بخرد که ناگهان حالش به هم می‌خورد و روی کاناپه دراز می‌شود و آهی می‌کشد و می‌میرد. کیسلا رودوف اینها را همه با کمال بی‌ملاحظگی با یک جور خونسردی خودنمایانه به من میگفت، مثل اینکه با این جور حرف زدن بر من ارج می‌نهاد. انگاری می‌خواست بگوید که مرا هم مثل خودش موجودی برتر از دیگران می‌شمارد که همه چیز را انکار می‌کند و مردن البته برایش هیچ اهمیتی ندارد. در همه حال مسلم این است که من بیش از یک ماه دیگر زنده نخواهم بود. یک ماه و نه بیشتر. یقین کامل دارم که او اشتباه نکرده است. نکته بسیار عجیب این است که نمیدانم پرنس از کجا فهمیده بود که من خوابهای آشفته میبینم. به صراحت گفت که هوای پاولوس برای پریشانی و خوابهای آشفته هم مفید است. خوابهای آشفته را از کجا فهمیده بود؟ او یا پزشک است یا واقعا هوش و بصیرت فوق‌العاده ای دارد و خیلی چیزها را درست حدس میزند. ولی با وجود همه اینها ابله است. در این هیچ تردیدی نیست. از قضا درست پیش از آمدنش خواب فوق‌العاده ای دیدم. از همانها که حالا صد تا میبینم. گمان میکنم یک ساعت پیش از آمدنش به خواب رفته بودم و در خواب دیدم که در اتاقی که اتاق خودم نبود هستم. این اتاق از مال خودم بزرگتر و روشنتر و سقفش بلندتر و اساسش بهتر بود. اشکافی داشت و کمدی و کاناپه‌ای و تخت من بزرگ و فراخ بود و لحافی از ابریشم سبز روی آن بود. ولی جانور بسیار زشتی هم در این اتاق بود. یک جور هیولای هولناک. به عقرب میمانست ولی عقرب نبود، بلکه بسیار زشت‌تر و هولناک‌تر و گفتی هولناکیش از آن بود که نظیر آن در طبیعت وجود نداشت و فقط بر من ظاهر شده بود و در نتیجه در همین گفتی رازی نهفته بود. من خوب در شکل و شمایلش باریک شدم. حیوانی بود قهوه‌ای رنگ از نوع خزنده، ولی جلدی سخت داشت مثل سنگ پشت. قدش نزدیک به یک وجب بود و سرش به پهنای دو انگشت و تنه‌اش از سر به سوی دم به تدریج باریک می‌شد، به طوری که انتهای دمش از نیم سانتی متر تجاوز نمی‌کرد. از دو انگشتی سرش در دو طرف تنه و به زاویه 45 درجه با آن دو دست بیرون آمده بود به طول 8-9 سانتی متر، به طوری که اگر از بالا نگاه می‌کردی جانور به یک سه‌شاخه شباهت داشت. در جزئیات سرش خوب باریک نشدم، فقط دیدم که دو شاخک داشت، نه چندان بلند، به صورت دو سوزن کلفت که آنها هم قهوه‌ای رنگ بودند. نظیر همین شاخک‌ها در انتهای دم و هر یک از دست‌هایش نیز بود، یعنی روی هم رفته 8 شاخک. این جانور به کمک دو دست و دومش مثل برق در اتاق به هر طرف می‌دوید و دست‌ها و تنه‌اش با وجود جلد سختش ضمن حرکت مثل مار می‌پیچید و با سرعتی فوق‌العاده، چنانکه تماشایش مو بر اندام راست می‌کرد. من بسیار می‌ترسیدم که مبادا مرا نیش بزند. به من گفته بودند که نیشش زهری است، اما رنج من بیشتر از آن بود که نمی‌دانستم چه کسی آن را به اتاق من انداخته است و چه بلایی می‌خواهند به سرم بیاورند و چه رازی پشت پرده نهفته است. جانور به زیر کمد یا اشکاف می‌رفت و در گوشه و کنار اتاق می‌خزید. من روی صندلی نشستم و پاهایم را زیر خودم جمع کردم. جانور مثل برق اوریب عرض اتاق را طی کرد و در اطراف صندلی من معلوم نبود کجا از نظر ناپدید شد. من با وحشت به هر طرف نگاه می‌کردم، ولی چون پاهایم را زیر خود جمع کرده بودم امیدوار بودم که نتواند از صندلی بالا آید. ناگهان از پشتم تقریبا در ارتفاع سرم صدای خشخش و جرق جرقی شنیدم. برگشتم و دیدم که جانور از دیوار بالا آمده و به نزدیکی سر من رسیده است و حتی دومش که میچرخد و با سرعتی عجیب در پیش و تاب است به موهای من میخورد. من از جا جستم و جانور نیز ناپدید شد. از رخت خواب وحشت داشتم، زیرا میترسیدم به زیر بالشم خزیده باشد. مادرم و مردی از آشنایانش به اتاقم آمدند. سعی می‌کردند جانور را بگیرند، اما آرام‌تر از من بودند و حتی نمی‌ترسیدند. آنها چیزی نمی‌فهمیدند. جانور ناگهان دوباره ظاهر شد، اما این بار آهسته حرکت می‌کرد و گفتی قصد خاصی داشت و به آرامی پیچ و تاب می‌خورد و این از جنبش سریعش مشمئز کننده تر بود. باز اوریب به سمت در پیش رفت. مادرم در را گشود و نورما سگمان را که ترنوی قوی هیکلی بود و موهای سیاه بلند داشت و 5 سال پیش مرده بود صدا کرد. سگ به اتاق وارد شد و بالای سر جانور ایستاد. گفتی آنجا میخکوب شده است. جانور نیز از پیشروی باز ایستاد، اما همچنان به آرامی پیچ و تاب میخورد و انتهای دستا و دمش بر کف اتاق میکوفت و جرق جرق صدا میداد. اگر اشتباه نکنم حیوانها نمیتوانند وحشت معنوی احساس کنند، اما در آن دقیقه به نظرم رسید که در وحشت نورما چیزی بسیار غیرعادی پنهان است که کیفیت عرفانی دارد. مثل این بود که وحشت سگ هم مثل من از انتظار چیزی نامعلوم است که قرار است روی دهد. انگار احساس میکرد که در این جانور رازی نهفته است که از واقعی شومی خبر میدهد. آهسته از پیش جانور که آرام آرام و با احتیاط به سمت او پیش میخزید واپس میرفت. مثل این بود که جانور میخواهد ناگهان به او حمله کند و نیشش بزند، اما نورما گرچه سر و پایش از ترس میلرزید با چشمانی شعله‌ور از غضب به جانور نگاه میکرد. ناگهان دندانهایش از خشم نمایان شد و دهان گشاد و سرخ و هولناکش را گشود و خود را آماده کرد و انگاری به نشانه گیری و چالاکی ناگهان جانور را میان دندانهایش گرفت و فشرد. ظاهرا جانور خود را به ضرب تکان داده بود تا از دهان سگ بیرون بلغزد، زیرا نورما بار دیگر آن را از هوا گرفت و دوبار آن را در دهان فشرد، چنان که گفتی میخواهد آن را ببلعد. صدای خرد شدن جلد سخت جانور زیر دندانهای سگ بلند شد. دم و دستش که از دهان سگ بیرون بود به شدت می جنبید. ناگهان صدای زوزهی به ناله آمیخته سگ بلند شد. جانور عاقبت توانسته بود زبان او را بگزد. سگ از درد نالان و زوزه کشان دهان باز کرد و من دیدم که جانور که زیر دندانهای سگ پاره پاره شده بود در دهانش حرکت می کند و از تنه له شدهش ماده غلیظ سفید فراوانی جاری است، شبیه به آنچه از سوسک سیاه لگد شده ای بیرون می زند. آن وقت از خواب بیدار شدم و پرنس را بر بالین خود دیدم. ایپولیت ناگهان اندکی شرمسار خواندن را قطع کرد و گفت آقایان، من نوشتم رو دوباره نخواندم و می بینم که انگاری مطالب غیر لازم زیاد نوشتم. شرح این خواب؟ گانیا به میان حرفش دوید، بله حق با شماست. بله می دانم، خیلی مطالب آن شخصی است، یعنی فقط به خود من مربوط است. ایپولیت این را که می گفت بسیار خسته و بیمرمق به نظر می رسید و با دستمالی عرق از پیشانی پاک می کرد. لیبدف با صدایی که به سوت می مانست گفت بله، بیش از اندازه به شخص خودتان توجه می کنید قربان. آقایان، من هیچ کس را مجبور نمی کنم که این مطالب را بشنود. هر کس نمی خواهد می تواند برود. راگوژین آهسته چنان که به زحمت شنیده می شد گفت مهمانهای مردم را بیرون می کند. حالا باز اگر منزل خودش بود یک حرفی. فردیشچنکو که تا آن لحظه جرأت نکرده بود به صدای بلند حرف بزند، ناگهان گفت حالا اگر همه ایمان دست جمعی بلند شویم و برویم چه میکنی؟ ایپولیت ناگهان سرش را فرو انداخت و کاغذهایش را برداشت، ولی در همان لحظه باز سر بلند کرد. دو لکه سرخ روی گونه هایش نمایان شده بود و چشمانش برق میزد. به فردیشچنکو زل زده گفت شما اصلا مرا دوست ندارید. صدای خنده چند نفر بلند شد، اما بیشتر مهمان ها نمی خندیدن. رنگ چهره ایپولیت به شدت سرخ شده بود. پرنس گفت ایپولیت، نوشته هاتان را جمع کنید و در پاکت بگذارید و بدهید به من و خودتان همینجا در اتاق من بخوابید. من پیش از آن که بخوابم و دوباره فردا با شما حرف خواهم زد، اما به شرط این که دیگر هرگز این اوراق را باز نکنید. می خواهید؟ ایپولیت حیرت زده او را نگاه کرد و گفت مگر ممکن است؟ و باز از التهاب بیقرار فریاد زد آقایان، این یک پیش آمد بیمعنی بود که من اختیار از دست دادم. دیگر خواندنم را قطع نمی کنم. هر کس که خواست گوش کند. لیوان را شتابان برداشت و یک جرعه آب خورد و با عجله آرنجهایش را روی میز نهاد تا خود را از نگاه ها در پناه نگه دارد و با سرسختی به خواندن ادامه داد. شرمش به زودی زائل شد. او به خواندن ادامه داد. این فکر که چند هفته زندگی به زحمتش نمی‌ارزد، گمان می‌کنم یک ماه پیش به طور جدی بر ذهن من چیره شد و آن زمانی بود که دانستم که 4 هفته بیشتر از عمرم نمانده است. اما تسلط کاملش بر من از 3 روز پیش شروع شد، یعنی شبی که از آن شب نشینی پاولوسک برگشتم. اولین بار که این فکر به طور کامل و مستقیم در دل من نفوذ کرد روی ایوان ویلای پرنس بودم، یعنی همان لحظه‌ای که به فکر افتادم که برای آخرین بار زندگی را بچشم و خواستم میان مردم باشم و درخت‌ها را تماشا کنم. حالا فرض کنیم که احساسم را اینجور بیان کرده باشم و حرارت به خرج می دادم و بر حق بردوسکی، یعنی یکی هم نوعم، تأکید می کردم و در دل انتظار داشتم که همه آغوش ها برایم باز شود و همه مرا بر سینه بفشارند و از بابت چیزی از من عذرخواهی کنند و من هم از آنها، و خلاصه اینکه دست آخر دیدم یک احمق بت مرده بیش نیستم و درست همین وقت بود که یقین واپسین مثل خورشید در دلم تابان شد. من حالا حیرت می کنم که چطور توانسته بودم 6 ماه بی این یقین زنده باشم. من یقین داشتم که مسلولم، سلی که علاج ندارد. خودم را گول نمی زدم و حقیقت حال را به روشنی در می یافتم. اما هرقدر روشنتر به این حقیقت پی می بردم، با حرص بیشتری به زندگی دل می بستم. چنگ می انداختم به زندگی و می خواستم به هر قیمت شده زنده بمانم. اعتراف میکنم که در آن زمان میتوانستم از چرخ کور و کر سرنوشت که میخواست مرا مثل مگسی له کند خشمگین باشم و البته نمیدانستم چرا. اما چرا به همان خشم اکتفا نکردم؟ چرا حقیقتاً شروع به زندگی کردم حالان که میدانستم که دیگر نمیتوانم چیزی را شروع کنم؟ چرا میخواستم بیازمایم حالان که میدانستم که در آزمون روی من بسته است؟ حتی نمیتوانستم کتابی بخوانم و مطالعه را نیز کنار گذاشته بودم. 6 ماه زندگی که ارزش خواندن و آموختن ندارد. این فکر بارها مرا بر آن داشته بود که کتاب را کنار بیاندازم. بله، این دیوار خانه میر میتواند برای شما حکایت ها بگوید. چه بسیار چیزها روی آن نوشتم. روی این دیوار کثیف یک لکه نیست که من آن را به دقت بررسی نکرده و از بر نکرده باشم. دیوار لعنتی. و با این همه این دیوار برای من از همه دار و درخت پاولوس عزیزتر است. البته منظورم این است که اگر به همه چیز بی‌اعتنا نمی بودم، این برایم عزیزتر می بود. من حالا به یاد می آورم که با چه کنجکاوی حریصانه‌ای زندگی آنها را زیر نظر می گرفتم. پیش از آن به هیچ چیز چنین علاقه‌ای نداشتم. با بی‌صبری منتظر کلیا می شدم و هنگامی که دیگر بیماریم شدید شده بود، چنان که نمی توانستم از اتاق بیرون بروم، به او پرخاش می کردم و بعد و بیراه می گفتم. به قدری به کوچکترین چیزها دقت می کردم و به همه گونه شایعات علاقه نشان می دادم که کارم به وراجی و غیبت کشیده بود. مثلا نمی فهمیدم چطور این آدم‌هایی که سال‌های دراز زندگی در پیش دارند نمی توانند ثروتمند بشوند، اگرچه هنوز هم این معما برایم ناگشوده مانده. مرد فقیری را می شناختم که بعدها شنیدم از گرسنگی مرده است و یادم هست که از این خبر کفرم در آمد. اگر ممکن می بود که این مرد زنده بشود، گمان می کنم او را می کشتم. گاهی حالم یک هفتهی بهتر می شد و از خانه بیرون می رفتم. اما عاقبت از دیدن خیابان و مردم چنان به خشم می آمدم که تا چند روز به عمد در به روی خود می بستم. گرچه می توانستم مثل همه بیرون بروم. تحمل دیدن این همه آدم را که مدام در تکاپویند و به هر کنج و کنار سر می کشند و پیوسته دل مشغول و عبوس و نگرانند و در پیاده رو از کنار من می گذرند نداشتم. حاصل این غم دائم و نگرانی و تکاپوی همیشگی و این کینه تمام نشدنی آنها چیست؟ زیرا آنها بدخواهند، بدخواه و بدنهاد. گناه دیگران چیست که آنها بدبختند و با وجود 60 سالی که در پیش دارند نمیتوانند از زندگی لذت ببرند؟ چرا زارنیتسین که میتوانست 60 سال دیگر زندگی کند راضی شد از گرسنگی بمیرد؟ همه لباسهای جنده و دستهای پینه بسته خود را نشان میدهند و با خشم فریاد میزنند ما مثل خر کار میکنیم و جان میکنیم و مثل سگ گرسنگی میکشیم و دیگران به جای کار کیف میکنند و ثروتمند هم هستند. و این ورد همیشگی زبانشان است. میان آنها مرد مفلوکی را می‌بینم که مثلا از نوجبا هم هست و از صبح تا شام به این در آن در می‌زند. اسمش ایوان فومیش سوریکوف است و در همین عمارت طبقه بالای ما می‌نشیند. لباسش همیشه پاره است و یک دانه دکمه بر آن باقی نمانده و کارش این است که برای هر که مأموریتی به او بدهد پادویی کند و صبح تا غروب سگ دو بزند. سر درد دلش که برایتان باز شود از سیاه‌روزی و بی‌چیزی‌اش می‌گوید که آه در بساط ندارم. زنم بیمار بود و از بیدوایی مرد و زمستان بچه هایم از سرما تلف می شدند و دختر بزرگم به راه کج افتاد و مدام زجه مویه می کند و آبغوره می گیرد. من که دلم برای اینجور احمق های وامانده اصلا نمی سوزد. نه حالا می سوزد نه هرگز سوخته و این حرف رو با سربلندی می زنم. او چرا روتشیلد نمی شود؟ اگر مثل روتشیلد میلیون میلیون پول ندارد تقصیر کیست؟ گناه از کی است که او کوه کوه سکه های طلای ناپلئون و لویی ندارد؟ بله کوه کوه مثل سرسره های کارناوال. اگر حکم مرگش قطعی نیست، هر کاری که بخواهد می تواند بکند. کسی چه کند که او این را نمی فهمد؟ ولی من حالا دیگر به این چیزها کاری ندارم. من فرصت قصه خوردن یا جوش زدن برای مردم را ندارم، ولی آن وقتها باور کنید آن وقتها شبا بالشم را گاز می گرفتم و از خشم لحافم را جر می دادم. وای چقدر آرزو داشتم و به خواب می دیدم و رویا می بافتم که مرا جوان 18 ساله را لخت و اور از خانه بیرون کنند، در کوچه بیاندازند، تک و تنها بی خانه و سرپناه بگذارند، نه کاری، نه لقمنانی، نه کس و کاری و نه حتی یک نفر آشنا، گرسنه و فلاکت زده، چه بهتر در این شهر بزرگ به امان خدا رها کنند ولی سالم باشند. و آن وقت می دیدید؟ آن وقت چه می دیدید؟ وای شما خیال میکنید که من خود خوب نمیدانم که با این توضیحات خودم را تا همین حالا چقدر خفیف کردم؟ کیست که مرا یک جوان مفلوک بیچاره به حساب نیاورد؟ مفلوک بی دست و پایی که از زندگی هیچ نمیفهمد؟ کیست که فراموش کرده باشد که من دیگر 18 ساله نیستم؟ فراموش کرده باشد کسی که مثل من چنین 6 ماهی را گذرانده باشد از همان جوانی پیر شده است؟ ولی بگذار بخندند و بگویند که اینها همه داستان است. من حقیقتاً برای خودم قصه میگفتم. من شبهای خودم را تا صبح با همین قصه ها پر میکردم. حالا همه را به یاد میآورم. وای، یعنی ممکن است لازم باشد که من اینها را تکرار کنم؟ حالا دیگر وقت قصه برای من هم سپری شده است. تازه برای چه کسی؟ اینها زمانی مرا تسلی می‌داد که من به وضوح می‌دیدم که دیگر حتی فرصت آموختن دستور زبان یونانی هم که فکرش را کرده بودم برایم نمانده است. از همان صفحه اول با خودم گفتم هنوز به بخش نحو نرسیده مردم و کتاب را به زیر میز انداختم. هنوز همانجا زیر میز افتاده است، چون به ماتریونا گفتم که بگذارد همانجا بماند. بگذار کسی که این توضیحات من به دستش افتد و حوصله خواندن آن را داشته باشد مرا دیوانه بشمارد، یا حتی دانش آموزی، یا درستر از همه محکوم به مرگی به حساب آورد که برایش عادی شده است گمان کند که مردم هیچ یک به استثنای او قدر زندگی را نمی داند و عادت کردند که این سرمایه را به آسانی به هدر دهند و با کاهلی و غفلت از آن استفاده کنند و در نتیجه همه تا آخرینشان در خور زنده ماندن نیستند. ولی خب اعلام میکنم که خواننده توضیحات اشتباه میکند و یقین من هیچ کاری با مرگ حتمی من ندارد. کافی است از آنها بپرسید، از یکی کشان بپرسید که خوشبختی در چیست. اطمینان داشته باشید که خوشبختی کریستوف کلمب زمانی نبود که آمریکا را کشف کرد، بلکه زمانی خوشبخت بود که میکوشید آن را کشف کند. باور کنید بالاترین سعادت او شاید 3 روز پیش از آن بود که دنیای جدید را کشف کرد. هنگامی که خدمه کشتیش سرکشی کرده بودند و در نهایت نومیدی میخواستند عقب گرد کنند و به اروپا بازگردند. اینجا صحبت دنیای جدید نیست، حتی اگر قرار بود آنجا مغلوب شود. کریستوف کلمب میشود گفت آمریکا را ندیده مرد و در حقیقت ندانست کجا را کشف کرده است. اینجا صحبت زندگی است، فقط زندگی. صحبت تلاش در کشف زندگی است و نه در کشف آن. ولی بحث برای چه؟ گمان می‌کنم که آنچه اینجا می‌گویم همه به قدری به کلی بافی‌های بی‌معنی می‌ماند که مرا حتماً محصلی مبتدی می‌شمارند که انشایش را درباره طلوع خورشید می‌خواند، یا می‌گویند که من شاید گفتنی‌هایی داشتم ولی با وجود علاقه‌ام موفق نشدم افکارم را بپرورانم. ولی خب این را هم بگویم که در هر فکر نبوغ نشان یا فکر نو انسانی، یا بگوییم در هر فکر جدی انسانی که در ذهن شما پیدا شود، همیشه چیزکی هست که قابل انتقال به غیر نیست ولو برای بیان آن کتاب ها بنویسند یا 35 سال برای توضیح و الغای آن وقت صرف کنید. همیشه چیزی هست که حاضر نیست از جمجمه شما بیرون آید و تا آخر ناگفته در ذهنتان باقی میماند و شما میمیرید و شاید هم آنچه را در ذهن دارید با خود به گور میبرید. ولی اگر من هم نتوانسته باشم آنچه را که در این 6 ماه مرا رنج داده است به کمال منتقل کنم، دست کم در خواهند یافت که من برای رسیدن به این یقین واپسین شاید بهای گرانی پرداخته باشم و این چیزی است که لازم دانستم با توجه به بعضی منظورها در این توضیحات خود بگنجانم. ولی خب حالا ادامه می دهم. 6. صفحه 633. نمی‌خواهم دروغ بگویم. واقعیت در این 6 ماه مرا نیز به قلاب خود اسیر کرده بود و گاهی چنان غافلم می‌کرد که از یاد می‌بردم که مردنیم، یا بهتر است بگویم که میل نداشتم به آن فکر کنم و حتی سر خود را به کاری گرم می‌کردم. راستی در خصوص شرایط محیط آن زمانم بگویم که وقتی حدود 8 ماه پیش بیماریم شدید شد، روابطم را با مردم قطع کردم و همه رفقای آن روزم را وانهادم. از آنجا که همیشه آدم بدعنقی بوده ام، رفقایم زود فراموشم کردند. البته آنها به این حرفا هم فراموشم می کردند. در خانه، یعنی در رابطه با خانواده هم تنها بودم. نزدیک 5 ماه پیش در اتاقم را به قصد بریدن از همه از تو بستم و خود را از اهل خانه جدا کردم. در خانه هم همیشه از من اطاعت می کردند و هیچ کس جرأت نداشت به اتاقم وارد شود مگر در ساعت معین برای نظافت و مرتب کردن اتاق و آوردن غذا. مادرم در برابر اوامرم می لرزید و حتی وقتی تصمیم گرفتم که او را گاهی به اتاقم راه دهم جرأت نمی کرد که جلویم گریه کند. بچه ها را مدام به خاطر من کتک می زد که سر و صدا نکنند و آسایش مرا به هم نزنند. آخر من اغلب از قیل و قال آنها شکایت می کردم. لابد حالا که من نیستم خیلی دوستم دارند. کلیای با وفا را هم این لقبی بود که من به او داده بودم. گمان میکنم خیلی اذیت میکردم، ولی در این اواخر او هم کم اذیتم نمیکرد و اینها همه طبیعی بود. آخر آدم ها اصلا برای اذیت کردن هم خلق شدند، ولی من متوجه شدم که او زود خشمی مرا طوری تحمل می کند که گفتی با خود عهد بسته است که ملاحظه بیماریم را بکند و این البته خشم مرا تیزتر می کند، ولی مثل این است که خیال دارد در گردن نهادن به تسلیم و تواضعی که مسیح تعلیم داده از پرنس تقلید کند. این اخلاق خود پرنس هم کمی مضحک است. کلیا جوان است و دلش از آتش محبت بیقرار است و خوب، البته هرچه ببیند تقلید می کند، ولی به عقیده من دیگر وقتش رسیده است که به حکم شعور خودش زندگی کند. من او را خیلی دوست دارم. سوریکوف را هم که در طبقه بالای ما می نشیند و صبح تا شام دنبال کار مردم می دود خیلی می آزردم. مدام سعی می کردم به او ثابت کنم که گناه بیچارگی و بیچیزیش به گردن خودش است و آنقدر گفتم که عاقبت وحشت کرد و دیگر به دیدنم نیامد. او آدم بسیار سر به زیر و متواضعی است، بیش از اندازه متواضع. توجه داشته باشید، می گویند تواضع نیروی هولناکی است. باید از پرنس بپرسم که واقعا حقیقت دارد، چون این حرف خود او به من زده. ولی ماه مارس بود که به خانه اش رفتم تا ببینم چطور گذاشته است بچه‌اش، چنان که می گوید از سرما بمیرد. چشمم که به جسد طفل افتاد، از سر غفلت لبخندی بر لبانم آمد. آخر باز شروع کرده بودم به او حالی کنم که گناه وضع خرابش به گردن خودش است و دیدم که لبهای مردک مفلوب در آن چهره شکسته ناگهان لرزید. با یک دست شانه ام را گرفت و با دست دیگر در را نشانم داد و آهسته و تقریبا به نجوا گفت: بفرمایید قربان. من از خانهش بیرون آمدم و خیلی از او خوشم آمد. حتی همان لحظه‌ای که مرا از خانهش بیرون می‌کرد، در دلم به او مرحبا می‌گفتم. اما تا مدت‌ها بعد وقتی به یادش می‌افتادم، حرف‌هایش در دلم احساس بدی بیدار می‌کرد، احساس ترحمی آمیخته به تحقیر، و من از این احساس بیزار بودم. آخرین آدم در عین رنجیدگی، چون به خوبی حس می‌کردم ناخواسته او را رنجانده‌ام، نمی‌توانست به خشم آید. لب‌هایش به لرزش افتاده بود، اما این لرزش ابداً از خشم نبود. یقین دارم که از خشم نبود. بازوی مرا گرفته و آن بفرمایید قربان والایش را بیان که کوچکترین نشانی از خشم در صدایش باشد بر زبان آورده بود. در این بیانش یک دنیا مناعت بود که البته هیچ با هیئت ظاهریش سازگار نبود، به طوری که راستش را بخواهید حتی به نظرم مضحک آمد. ولی خشم ابدا در آن نبود. شاید در دلش مرا تحقیر می‌کرد. از آن روز به بعد دو سه بار در راه پله به او برخوردم. با عجله کلاه از سر بر می داشت و این کاری بود که پیش از آن هرگز نمی کرد. ولی دیگر مثل گذشته نمی ایستاد، بلکه دست باشه می شد و شتابان می گذشت. اگر هم در دلش نسبت به من تحقیر بود، این تحقیر خاص خودش بود، تحقیری آمیخته به تواضع. شاید هم فقط از وحشت کلاه از سر بر می داشت. به احترام پسر زنی که از او طلبکار بود، زیرا او همیشه به مادر من بدهکار است و هرگز توانایی آن را ندارد که خود را از بند بدهی خلاص کند، و این تعبیر احتمالاً صحیح تر از همه است. من می‌خواستم با او حرف بزنم و دلش را از چرک رنجیدگی پاک کنم و یقین می‌دانم که اگر می‌کردم ظرف 10 دقیقه شروع می‌کرد از من عذرخواهی کردن. این بود که دیدم بهتر از کار را به همان صورتی که بود رها کنم و کاری به کارش نداشته باشم. در همان زمان، تقریبا همان وقتی که سوریکوف طفلش را سرما داد و تلف کرد، یعنی حدود اواسط مارس، نمیدانم به چه علت حالم خیلی بهتر شد و این بهبود 2 هفته طول کشید. برپا شده بودم از خانه بیرون میرفتم، اغلب غروب و نزدیک تاریک شدن هوا. غروب مارس یعنی وقتی را که یخهای آب شده در روز دوباره یخ میبندد و چراغهای گاز خیابانها روشن میشود، دوست میداشتم و گاهی ضمن این گردش زیاد از خانه دور میشدم. یک بار در کوی شستی لافچنایا، یک نفر که ظاهراً مرد آبرومند محترمی بود، در تاریکی به سرعت از کنارم گذشت. چهرهش رو درست تشخیص ندادم. بسته در کاغذ پیچیده‌ای در دستش بود و پالتوی تنگ و بی‌قواره‌ای به تن داشت که برای آن سرما زیادی سبک بود. وقتی 10 قدمی جلوتر از من به چارقی رسید، دیدم که چیزی از جیبش افتاد. پیش دویدم و آن را برداشتم و بسیار به هنگام، چون همون وقت شخصی که پالتوی بلندی به تن داشت نیز جلو دویده بود، ولی چون دید که من زودتر جنبیدم و چیزی از جیب افتاده در دست من است، در بند جدال نشد و نگاه تندی به دستم انداخت و به آهستگی دور شد. یافته من کیف شرمین بزرگی بود، ساخت قدیم و بسیار پر و پیمان، ولی نمیدانم به چه نشان از همان نگاه اول حد زدم که محتوای آن هرچه باشد پول نیست. صاحب کیف در این اثنا 40 قدمی از من دور شده بود و میان جمعیت دیگر درست دیده نمی شد. من به دنبالش دویدم و فریاد می زدم، ولی چون غیر از آهای چیزی نداشتم بگویم، او نایستاد و روی نگرداند. از دور دیدم که ناگهان به سمت چپی چید و از در بزرگ عمارتی وارد شد. وقتی به آن در بزرگ که تاریک بود رسیدم، دیگر کسی آنجا نبود. عمارت بزرگی بود، یکی از آنهایی که سودجویان می‌سازند و اتاق اجاره می‌دهند و در بعضی از آنها گاهی 100 مستأجر زندگی می‌کنند. وقتی از دروازه وارد شدم به نظرم رسید که در ته حیات درندشتی سمت راست مردی حرکت می‌کند، گرچه هوا تاریک بود و به زحمت چیزی تشخیص داده می‌شد. خود را به آنجا رساندم، ورودی پلکانی بود، باریک و بسیار کثیف و هیچ چراغی هم آن را روشن نمی‌کرد. اما صدای پای مرد که هنوز بالا می‌رفت از بالای سرم شنیده می‌شد و من هم به دنبال او از پله‌ها بالا رفتم، به این حساب که پیش از آن که دری به روی او باز شود به او برسم. پله‌های میان دو پاگرد بسیار کوتاه بودند. دری باز و بسته شد و از صدای آن حد زدم که باید طبقه پنجم باشد، یعنی سه طبقه بالاتر از من. شتابان بالا رفتم. چند دقیقه طول کشید. عاقبت زنی در را به رویم باز کرد. آشپزخانه کوچکی بود و او داشت در آتشدان سماوری فوت میکرد تا روشنش کند. بر به من نگاه کنان پرسشم را شنید. البته چیزی از اون دستگیرش نشد و جوابی نداد و همچنان ساکت در اتاق بعدی را برایم باز کرد، که آن هم کوچک و سقفش بسیار کوتاه بود و اساس محقرش از حداقل واجب تجاوز نمی کرد و تخت خواب بزرگ پرده‌داری نیز در آن بود و ترنتیچ این اسمی بود که زن بر زبان آورد.